ساعت 10 صبح در ایران است و شما همراه یک بخش خبری دیگر از رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ از توافقی برای کاهش تعرفه‌های چین خبر داد. رافائل گروسی میگوید ایران غنی‌سازی را از سر نگرفته، اما تحرکات جدیدی در تأسیسات هسته‌ای‌اش دیده شده است. و وکیل شریفه محمدی خبر داد که حکم اعدام این فعال کارگری به 30 سال حبس تبدیل شده است. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، من بابک غفوری آذر هستم و شما در همراهی با این بخش خوش آمد میگم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید دیدارش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین موفقیت آمیز بوده و دو طرف به توافقی برای کاهش تعرفه ها دست پیدا کردند. آقای ترامپ گفته است تعرفه 20% آمریکا بر ماده مخدر صنعتی فنتانیل از چین به 10% کاهش خواهد یافت و در برابر چین از آمریکا سویا می‌خرد. آقای ترامپ همچنین از توافق 1 ساله با چین برای تامین مواد معدنی کمیاب خبر داد و گفت این توافق قابل تمدید است. به گفته رئیس جمهور آمریکا دو طرف درباره تراشه‌های هوش مصنوعی شرکت انویدیا و تایوان صحبتی نکردند، اما چین برای پایان جنگ اوکراین قول همکاری داده است. آقای ترامپ گفت در این سفر به دلیل مشغله کاری نتوانست کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را ملاقات کند، ولی احتمال دارد در آینده نزدیک به پیونگیانگ برود. رهبران چین و آمریکا برای اولین بار در دومین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ تجاری این دو قدرت اقتصادی جهان با هم دیدار کردند. این دیدار در حاشیه نشست آسان در بوسان برگزار شد. آقای ترامپ گفته است بهار آینده به چین سفر خواهد کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید که به نظر نمی‌رسد ایران به طور فعال غنی‌سازی اورانیوم را از سر گرفته باشد، اما آژانس به تازگی تحرکات جدیدی را در تأسیسات هسته‌ای ایران شناسایی کرده است. رافائل گروسی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت بازرسان آژانس از طریق تصاویر ماهواره‌ای نشانه‌ای از افزایش سرعت تولید اورانیوم در ایران ندیدند، اما آنها شاهد تحرکاتی در اطراف محل‌های نگهداری ذخایر اورانیوم غنی شده بودند. او در این حال گفت مواد غنی شده تا سطح 60% همچنان در ایران باقی است و آژانس باید از محل نگهداری و عدم انتقال آنها اطمینان حاصل کند. ایران از زمان حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای مانع از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به تأسیساتش شده است. امیر رئیسیان وکیل شریفه محمدی اعلام کرد که با تصمیم رئیس قوه قضاییه حکم اعدام این فعال کارگری با 1 درجه تخفیف به حبس درجه 1 معادل 30 سال زندان تبدیل شده است. بنابر اعلام آقای رئیسیان در شبکه‌های اجتماعی خطر اجرای حکم اعدام برای موکلش برطرف شده و تلاش برای نقض کامل حکم ادامه دارد. شریفه محمدی فعال صنفی کارگری آذر ماه سال 1402 بازداشت شد و در تیر ماه 1403 شعبه اول دادگاه انقلاب رشت او را به اتهام برقی به اعدام محکوم کرد. مهر 1403 دیوان عالی ایران این حکم را نقض کرد و 24 بهمن 1403 شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت بار دیگر او را به اعدام محکوم کرد. شبکه تلویزیونی CNN روز چهارشنبه به نقل از یافته‌های منابع اطلاعاتی اروپایی گزارش داد که ایران به رغم اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل به سرعت در حال بازسازی برنامه موشکی خود است. این شبکه به نقل از این منابع گزارش داد که از زمان فعال شدن سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در 5 مهر چندین محموله پرکلرات سدیم ماده اصلی تولید سوخت جامد برای موشک‌های میانبرد ایران از چین به بندرعباس رسیده است. به نوشته CNN گمان می‌رود این خریدها بخشی از تلاش ایران برای بازسازی ذخایر موشکی تخلیه شده خود باشد. طبق تحریم‌هایی که بار دیگر علیه تهران اعمال شده است، ایران نباید هیچ فعالیتی در رابطه با موشک‌های بالستیک قادر به حمله کلاهک هسته‌ای انجام دهد. مرگبارترین عملیات پلیس در تاریخ برزیل دست کم 130 کشته بر جای گذاشته است. مقام‌های پلیس ریو دو ژانیرو اعلام کردند این عملیات روز سه‌شنبه برای هدف قرار دادن یک باند بزرگ مواد مخدر انجام شد. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
مرگبارترین عملیات پلیس در تاریخ برزیل تاکنون بیش از 130 کشته بر جای گذاشته است. عملیاتی که نیروهای امنیتی و پلیس علیه یکی از باندهای بزرگ جنایتکار تنها چند روز پیش از میزبانی ریو دو ژانیرو از رویدادهای جهانی مرتبط با اجلاس آب و هوایی سازمان ملل انجام دادند. در این عملیات 2500 نیروی پلیس و امنیتی در محله‌های فقیرنشین نزدیک فرودگاه بین‌المللی ریو شرکت داشتند. پلیس ریو دو ژانیرو معمولاً پیش از برگزاری رویدادهای بین‌المللی بزرگ عملیات گسترده علیه گروه‌های تبهکار انجام می‌دهد. مقام‌های پلیس ایالت ریو اعلام کردند این عملیات که روز سه‌شنبه برای هدف قرار دادن یک باند بزرگ مواد مخدر انجام شد، بیش از دو ماه برنامه‌ریزی دقیق داشته است. هدف آن بوده که مظنونان به سمت نواحی جنگلی رانده شوند، جایی که یگان ویژه پلیس در کمین آنها بود. گفته شده در جریان خشونت‌ها 4 نیروی پلیس نیز کشته شدند. ریو طی 10 سال گذشته چندین رویداد جهانی از جمله المپیک 2016، نشست G20 در 2024 و نشست بریکس در ژوئیه امسال را میزبانی کرده است، اما هیچ کدام شاهد خشونتی در این مقیاس نبودند. پیش از این مرگبارترین عملیات پلیس در ریو مربوط به سال 2021 بود که 28 تن کشته شدند. در سال 1992 نیز پلیس سائو پائولو با یورش به یک زندان برای سرکوب شورش 111 زندانی را کشت. دفتر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه گفت کشتار اخیر بخشی از روند نگران کننده عملیات پلیسی بسیار مرگبار در جوامع حاشیه نشین برزیل است و خواستار تحقیق فوری و مؤثر درباره این واقعه شد. فرماندار ریو در پاسخ گفته مطمئن است تمام کشته شدگان افراد مسلحی بودند که از داخل جنگل به سمت نیروها شلیک می‌کردند. به گفته او تنها قربانیان واقعی افسران پلیس هستند. نیروهای پلیس اعلام کردند 113 مظنون بازداشت و 118 قبضه سلاح نیز ضبط شده است. رسانه‌های برزیل گزارش دادند که رئیس جمهوری این کشور لولا دا سیلوا از اطلاع ندادن قبلی درباره این عملیات به شدت خونین و خشن غافلگیر شده. همچنین گفته شده دولت فدرال احتمالاً شمار نیروهای امنیتی خود در ریو دو ژانیرو را افزایش خواهد داد.
دادگاه فدرال منطقه منهتن در نیویورک 2 عضو مافیای روسیه را به اتهام تلاش برای کشتن مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی مخالف حکومت ایران به 25 سال زندان محکوم کرد. حکم دادگاه روز چهارشنبه صادر شد و بر مبنای آن رفعت امیروف و پولاد عمروف به جرم اقدام به قتل به 25 سال هر کدام به 25 سال زندان محکوم شدند. دادستان‌های فدرال گفتند که این دو نفر در همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تلاش برای ساکت کردن یکی از مخالفان شناخته شده و مؤثر حکومت ایران در ازای دریافت 500,000 دلار بودند. آنها به فردی به نام مهدیف 30,000 دلار پرداخت کرده بودند تا مسیح علی نژاد را در خانه‌اش به قتل برساند. مهدیف در دادگاه به عنوان شاهد دولت در جایگاه شهادت حاضر شد. مسیح علی نژاد پس از پایان دادگاه این حکم را یک پیروزی برای مخالفان حکومت ایران دانست که به گفته او به مبارزه برای آزادی ادامه می‌دهند و حاضر به سکوت نیستند. دادستان پاریس روز چهارشنبه اعلام کرد جواهراتی که در 19 اکتبر از موزه لوور به سرقت رفت هنوز پیدا نشدند. به گفته این مقام قضایی دو مردی که به اتهام سرقت این جواهرات بازداشت شدند پس از اعتراف جزئی به اتهامات قرار است به اتهام سرقت سازمان یافته و توطئه تفهیم اتهام شوند. این اتهام ها می تواند به ترتیب 15 و 10 سال زندان برای این افراد در پی داشته باشد. چند سارق روز یکشنبه 27 مهر با استفاده از یک چرثقیل کوچک و شکستن پنجره‌ای در طبقه بالای موزه لوور وارد یکی از گالری‌های آن شدند و چندین جواهر گرانبهای سلطنتی فرانسه را به سرقت بردند. پس از این سرقت و زیر سوال رفتن امنیت موزه لوور این محل برای چند روز تعطیل شد. و احمد اشعر رئیس جمهور موقت سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش توانسته در 10 ماه گذشته و از زمان سرنگونی حکومت بشار اسد در سال 2024 حدود 28 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند. او این آمار را در جریان سخنرانیش در کنفرانس ابتکار سرمایه گذاری آینده در ریاض پایتخت عربستان مطرح کرد، جایی که از آقای اشعر به عنوان مهمان ویژه 9 دوره این مجمع اقتصادی یاد شده بود. سوریه اکنون در تلاش برای بازسازی اقتصاد ویران شده خود است، کشوری که بیش از یک دهه درگیر جنگی بود که ده ها هزار کشته، میلیون ها آواره و ویرانی گسترده شهرهایش را در پی داشت. سپاس از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید.